من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. حدیث مفسود امام رضا علیه السلام رو در امام شناسی با هم مرور کردیم و رسیدیم به اینجا که حضرت فرمود که از انتخاب خدا و انتخاب رسول خدا و اهل بیتش روگردان شده و به انتخاب خود گراییدند. این رو اصطلاحا بهش میگیم در فرهنگ غربی بهش میگیم اومانیسم. اومانیسم یعنی اصالت انسان در مقابل خداوند تبارک و تعالی، یعنی که ما خودمون عقل داریم، خودمون شعور داریم و احتیاجی به خدا نداریم و خداوند نباید برای ما تعیین تکلیف بکنه، دین نباید برای ما تعیین تکلیف بکنه. انسان خودش دارای شعور و عقل هست، میتونه برای خودش تعیین تکلیف بکنه و انسان مداری در مقابل خدا مداری قرار گرفت. این همون اومانیسم هست، اصالت انسان. اون موقع همین قضیه بوده، اونها هم همین کارو کردن. حالا بعد در قبل یه شکل دیگه گرفتی، مقدمات دیگری داشت، ولی حقیقت قضیه همین هستش. بعد حضرت میفهمد در صورتی قرآن صدا برآورد که پروردگارت هر چه خواهد بیافریند و انتخاب کند، اختیار به دست آنها نیست، خدا از آن چه با او شریک میکنند منزه و بالاست. یعنی باید توضیح دادیم. بعد حضرت از اینجا چند آیه رو همینجوری پشت سر هم بیان میکنن در رد این نوع تفکر و با برهان هم هست، یعنی آیاتی هستش که برهان هست، سوالاتی هست که خدا میکنه از بندگانش و میگه اساسا شما چطور میتونید منو که خالق این جهان هستم، مالک این جهان هستم و هیچ کس به اندازه من علم نداره نسبت به جهان، نسبت به این عالم، نسبت به خود شما، چطور میتونید منو حذف بکنید و خودتون با اندیشه و اطلاعات ناقص و ضعیفتون بخواید امورات جهان رو، امورات خودتون رو اداره کنید؟ توجه بفرمایید وقتی میگیم خدا، دقت بکنیم این رو. اگر اینو بهش دقت نداشته باشیم نمیتونیم به عمق این استدلال و قدرت این استدلال پی ببریم. خدا یعنی چی؟ این خدا، الله خالق و کل شیء، خدا یعنی کسی که هر چیزی که توی این نظام شما میبینید از این نظام عالم ماده، کره زمین با این عظمتش، عظمت محیر العقولش، ما ها عادت کردیم به زمین و یک مقدار این عادت ها ما ها رو بدفهم میکنه. انسان وقتی به یه چیزی عادت بکنه نمیفهمدش درست، نمیتونه خوب درکش بکنه، حتی قدرش رو هم نمیدونه. دندون شما وقتی درد گرفت قدرش رو میدونید. وقتی توی خونه یه دفعه پلکاتون شروع کرد زدن، تازه متوجه شدید آرامش پلک یعنی چی. وقتی ابروتون به شدت شروع کرد زدن، تازه متوجه شدید که ابرو الان سر جاش هست، خیلی آرومه، این یعنی چی. وقتی این فکتون از جاش حرکت کرد به یه طرف کشیده شد و شما میفهمید آرامش فکی که سر جاشه چه نعمتی. چشم شما یه وقتی بزنه، قلب شما بزنه، نفس تنگی بگیرید، تازه متوجه میشه انسان که سلامت یعنی چی. انگشت شما درد میگه، شما دارید ناخونگیر انداخید، دارید ناخونتون میگید، یک تیکه گوشت رو کندید، این تا چند ساعت میسوزه و این تعادل رو انسان تازه انسان فهمه یعنی چی. دارید سخن میگید مثل بنده همینجور میاد، یک ساعت سر دیگران درد میارید، بعد دیده ببینید که زبانتون رو گاز گرفتید، دوباره شده اینطوری که میاد دوره حرف بزنید تو دوتا کلام، بعد دوباره این طرف زبانتون گاز میگیرید، دوره 5 دقیقه بعد دوباره گاز میگیرید که دیگه خود محدود میشه، میگید من اگه بخوام ادامه بدم آشولاش میشه زبونم. تو یه مدت حرف میترسی که حتی حرف بزنید، میترسی دست خودت هم نیست، فکر میکنی ارزه داری که زبونتو توی لای دندونات نگه داری. اگه متوجه شدی که این نعمت رو خدا داده، این تسلط رو خدا داده، هر وقت اراده میکنه ازت میگیره، وقتی تونستی تو یک کلام حرف بزنی زبان تو لای دندونای تیزت نگه داری، یه تیکه گوش لای این همه دندون تیز تند و تون همینجوری میخورن به همدیگه بدون اینکه این زبون بگیره، شما تماس زبان رو با دندون‌ها این صحبت کردن توجه بفرمایید چقدر نزدیکه. یه دیگه گوشت میره لای دندوناتون در میاد، طرف همینجوری برای خودش 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت حرف میزنه بدون اینکه یک بار این زبان گیر کنه زیر این دندون‌ها. یه جا خدا میگه نه اینجا گیر کن، اینجا دیگه تا آدم بفهمه. عادت کردن خیلی انسان احمق و خنگ بار میاره، گاهی وقتا کور بار میاره. برای همین هم میگن ماهی آخرین کسی است که دریا رو میشناسه. ماهی تا وقتی تو آبه آب رو میشناسه، تا وقتی تو آبه نمیفهمه آب یعنی چی. وقتی گرفتی انداختش از آب بیرون تازه میفهمه کجا بود. ما کره زمین رو بهش عادت کردیم، متوجه نمیشیم یعنی چی. کافی بریم توی فضای باز، تو دریا یا جایی که دشت هست، یه مقدار عظمت رو بهش فکر بکنیم. بعد صاف بودن سطح زمین، حرکت این مجموعه عظیم توی فضا با سرعت زیاد، چرخشش، حرکت وضعی انتقالی به دور خورشید با اون نظمش میلیارد ها میلیارد، شما اصلا نمیتونی حساب بکنی. اتم ریستر از اتم که الان حدود 15 جز میگن براش انتخاب کرده. ما در زبان خودمون چند سال پیش بود دیگه، یه گفتیم اتم چند جز داره، یه الکترون داره، یه نوترون داره، یه پروتون داره. الان گفتن نه حدود 15 قسمت دیگه هم داره، یه مجموعاً 15 قسمت، یه دونه اتم. اینا دونه دونه خدا طراحی کرده و سر هم گذاشتهشون. وقتی میگیم خدا دقت کنیم یعنی چی ها، عادی نگاه نکنیم، یعنی کسی که تک تک الکترون ها، تک تک پروتون ها از اون ریستر رو خلق کرده، منظم رو هم چیده، اتم ساخته ازشون، از اون اتم ها مولکول ساخته و و و و و این شده این نظام. نه فقط کره زمین، کره زمین نیست، یه دونه دونه ریز نمکی هستش، مثل یه قطره‌ای هست در یک اقیانوس بیکران. همه رو خدا چیده. وقتی داریم راجع به خدا صحبت بکنیم دقت کنیم عادی چون زیاد گفتیم خدا خدا، متوجه نشیم با چه عظمتی روبرو هستیم. خدا میگه من که همه این مجموعه رو خلق کردم، شما میخواید من رو حذف بکنید، بعد با یه عقل ناقصتون میخواید راجع به مسائل زندگی بشر و سایر انسان تصمیم بگیرید. این شدنی اصلا؟ این کار عاقلانه ای هستش؟ قابل تأیید این؟ حالا که سوالاتی که خدا داره میکنه، برهانی که خداوند تبارک و تعالی داره بشر به بشر میده چه برهانی هستش؟ با توجه به این مقدمه ای که عرض کردم، میفرماید که و باز خدای عزوجل فرماید هیچ مرد و زن مؤمنی حق ندارد که چون خدا و پیغمبرش چیزی را فرمان دادن اختیار کار پیش داشته باشد. آیهش این استش که و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله و رسوله ان یکون لكم الخيره ان یا ان تكون لهم الخيره. همون ان یکون، هیچ مؤمن و مرد مؤمن و زن مؤمنی نیست که وقتی خدا و رسولش چیزی رو دستور میدن اختیاردار باشن که بگن ما میپذیریم یا نمیپذیریم. اساسا اگر کسی ایمان آورده باشه، در مباحث ولایت رو مخصوص گفتیم، اگر کسی خدا و رسول رو قبول کرده باشه، به محض اینکه حکم خدا اومد تمام سمع و طاعت اختیار نیست. اینجا که بگیم حالا خب حالا باشه میکنه یا نباشه، بحث اختیار است. اگر کسی حقیقتا مؤمن هست تمام دستور داده، دستور خداست. خدا کیه؟ مالک من، مدبر من، اله من، خالق من و خالق همه موجودات، خالق و کل شیء. اینطور فرموده. چش. من کیم که بخوام در مقابل خدا و رسولش از خودم اختیار داشته باشم؟ اختیار مال آدم نفهمه. اختیار مال کسی که نمیفهمه با کی روبروست. مال کسی خودش مفت میخواد بفروشه. مال کسی که قدر قیمت خودش رو نمیدونه، با خودش دشمنی میکنه. چه اختیار مزخرفی است؟ اختیار جهنمیه. این عرض کردم مثالش در هفته گذشته، مثالش مثل این هستش که یه پزشک قلب به مریض بگه حالا اختیار با خودته، اینجا تو بشکافم، اینجا تو بشکافم، از زیر بشکافم، از گردنت بشکافم. حالا بعد من میتونم بگم حالا بعد من اینجا خوشم نمیاد میرم استخر، ممکن معلوم شه شما میخواهی قلب من عمل بکنی، بیا اجری بغلم عمل کن، اینجا بش کن. این اختیاری هستش که تمام سلامتی موجود به خطر میاندازه، کشنده است. از زیر بغل چون قلب عمل بکنم، آقا بیا کف پام قلب عمل کن، خوشم میاد اینجا عمل کن. هیچ شدنی نیست. برای همین یک مؤمن با افتخار میگه من اختیار ندارم، من در مقابل خدا و رسول هیچ اختیاری ندارم، یعنی خدا به متخصص سپردن. اختیار کار احمقانه‌ایه، کسی که اختیار رو انتخاب بکنه احمقه، چون تخصص نداره، چون تخصص نیستش. بعد حضرت بگید چطور تونستن انتخاب خدا رو، امامی رو که خدا انتخاب کرده هست کنن، بگید ما خودم امام انتخاب بکنیم، خودم رهبر انتخاب بکنیم. شما بهتر از علی کسی رو میشناختید برای رهبری؟ در زمان خدمت امیرالمومنین علیه السلام گفتن که آقا چی میگی در مورد خوارج، در مورد فهمود، اینا همش میگه که اصلا اینها دشمنان بودن، چنینن چنانن، صلاحیت رهبری ندارن اینها. فهمود که خیلی راحت به حضرت گفتن که آقا این حرفا کدوم، اونا راجع شما همین حرفا رو میزنن، خوشمان رفتن است، خیلی راحت بدون اندیشه. حالا این قرآن این نظرات رو چجور میفرماد، چجوری استدلال میکنه، براهین رو دقت بکنید. سوره قلم آیه 36، آیهش اول از روی متن بخونم. ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیه تدرسون ان لکم فیه لما یتخیرون لما تخیرون ام لکم ایمان و علینا بالغتون الى یوم القیامت ان لکم لما تحکمون سلهم ایهم بذالک زعیم ام لهم شرکاؤن فلیعتو به شرکاؤن ان کانو صادق. این خداوند چجوری استدلال میکنه؟ ما لکم کیف تحکمون، چطور شده شماها؟ چرا اینجوری نشستید در خودتون بریدید؟ چرا اینجوری قضاوت کردید؟ علی رو حسب بکنید، کیو میخواید جاش بذارید؟ کیو جاش گذاشتید اصلا؟ این چه قضاوتی است که شما کردید؟ ما لکم کیف تحکمون. بعد خداوند بحث رو میاره روی تخصص از اینجا، بعد از یه میگه شما چرا اینجوری حکم کردید؟ خب با خدا بگیم خب پس اینجوری خوش کنیم، عشق اونم بوده علی رو نمیخوایم، نمیخوام علی رو، ابوبکر رو میخوایم. خیلی خوب، خداوند میفرماد اگر بخواید جا به جایی کنید باید دلیل داشته باشید. حالا خوب دقت کنید چیزی خداوند میفرماد، مگر کتابی دارید که آن را میخوانید. میگه شما دستورالعمل دارید، یه جزوه‌ای دارید که از روش دارید کار میکنید، مثل که الان بنده بیام برم به این آمپلیفایر دست بزنم بلد نیستم، یکی هم میگه که خب شما با بروشور کار کردی، کاتالوگی داری، داری کار میکنی یا نه؟ نه من همینجوری عشق دارم دشمن رو برمیرم باشه. اینجوری که نمیشه که. خدا میگه من شما یه دستورالعملی بهتون رسیده، یه دستورالعملی دارید مکتوب درست و صحیح، کتابی دارید که از روش دارید، میگید ما بر اساس این قانون، این کتاب، این آیین درست اومدیم علی رو حسبش کردیم به جاش، کسی دیگه ای رو گذاشتیم. تا هر چه خواهید انتخاب کنید، میگه به هوس شما نیست که هر چی دلتون میخواد بگید ما از توی کتاب این انتخاب بکنیم، این کتاب بکنیم. این همه قرآن تأکید کرد که شما در مسائلتون به پیغمبر مراجعه کنید، اطیع الله و اطیع الرسول. فرمود هر جا گرفتار شده پیغمبر مراجعه کنید. عمر گفت حسبنا کتاب الله، ما کتاب خدا بس رو پیغمبر میخوام چیکار؟ هیچ. یه خود پیغمبر کار باش داریم، کلمات و دستور و فرمایش و احکام شده، هیچ کار باش داریم پشت اومد، کاری نداریم پیغمبر ما اصلا. حسبنا کتاب الله، کتاب خدا کافیه. در حالی شارح کتاب خود کتاب کی معرفی میکنه؟ خود کتاب که پیغمبر شارح منه. اگر گرفتار شدید نفهمیدید در حق و در محکم و متشابه این، در مسائل اختلافی این، از پیغمبر سوال کنید. از اهل تخصص از خبره ها سوال کنید. خبره ها هم که مشخص شده در آیه، خودشون هم اعتراف کردن که منظور از خبره پیامبر و امیرالمومنین علیه السلام هستن. تا هر چه خواهید انتخاب کنید در آن کتاب بیابید. به قرآن چجوری میگه؟ قرآن میگه کتابی ده که دلخواهای خودتون رو تون پیدا میکنید، دلخواهای خودتون رو چه فرمودید؟ مثل کسایی هستن که مثلا میخوان قرآن یه کاری رو بکنن، استخاره میاره بعد میاد، بعد یه نگاهی به حاج آقا میندازیم، حاج آقا میشه بهش گفت حاج آقا یه استخاره دیگه بیار، حاج آقا اخماش خیلی تو هم نیست، حاج آقا میشه استخاره دیگه بری، حاج آقا دوباره استخاره بیار ببینه ساعت بعد اومد چیکار کنه، هیچ حاج آقا دست شما درد نکنه، مسجد اومد گاز رو بری سوار موتور بپرد مسجد بغلی اونجا سلام حاج آقا، سلام حاج آقا، حاج آقا یه استخاره رو بیارید، بعد حاج آقا اونجا شروع کنه استخاره بیارید، خوب عزیزم آخش راحت شده خوب اومد. یعنی میخواد خوب بیاد، میخواد خوب بیاد، یعنی با قرآن کاری نداره، با فهم اون حاج آقا کاری نداره، که میگه حاج آقا به قول استاد ما هر وقتی کسیش میگه استخاره میخوام، میگه استخاره خوب بیارم بعد یا بد، چی دوست داری بعد بیارم همونو بگو بعد بیارم، بعضی اینجوری هست، یعنی میخوان نظرشون رو تحمیل کنن، هم قضاشون رو بیارن سر سفره قرآن بخورن که دیگه به کسی هم بر نخوره، همین هم برای آدم متدینی آدم خوبی هست، اونا هم همین کارو کردن، اونا هم لباسای مقدس رو پوشیدن زمان پیغمبر، گفتن ما خلیفه رسول خدا هستیم، دین هم حفظ میکنیم عمل میکنیم اینا، ولی تمام فتواها و احکام سر سفره خودشون بردن، نه با قرآن کاری داشتن، نه با اهل بیت پیغمبر، نه با سنت پیغمبر، قرآن هم که گفتن دروغ گفتن، لذا خدا این چجوری داره بهشون میزنه، میگه شما که به این که عمل نکردید، با حرف منم که کاری ندارید، کتاب دیگه ای دارید که از روی اون دلخواهای خودتون توش پیدا میکنید، ارو کدوم کتاب دارید دلخواهای خودتون رو پیدا میکنید؟ مگر کتابی دارید که آن را میخوانید تا هرچه خواهید انتخاب کنید در آن کتاب بیابید، یا برای شما تا روز قیامت بر عهده ما پیمانهای رساست که هر چه قضاوت کنید حق شماست. میگه من با هم توافقی کردیم، یواشکی زیر میزی پشت صحنه توافقی داشتیم با هم دیگه که شما بیاید علی رو حسبش بکنید، کسی دیگر بذارید اونجا، کسی هم با شما هیچ کاری نداشته، مسئول هم نباشید، از ما قول و قرارایی گرفتید شما، ما به شما یواشکی قول و قرارایی دادیم، تضمینی دادیم، ما از ما اجازه گرفتید شما دارید این کارو میکنید، به حساب کی، با حکم کی، با دستور کی، اینجوری استدلال میکنه خداوند، میگه شما که قرآن رو داشتید کنار، کتابی هم که ندارید، پیمانی هم که از ما نگرفتید، ما قولی هم به شما ندادیم که شما برو بسر یه همچی کاری بکن، یواشکی به توافق هم نرسیدیم، که هر چه قضاوت کنید حق شماست، از آنها بپرس سلهم، پیغمبر میفرماید، خداوند پیغمبر میفرماید، شما بپرس ازشون کدامشان متعهد این مطلب است، ایهم بذالک زعیم، کدومشون اینو قبول تعهد میکنه، یه همچین حرفای رو قبول میکنه، یکیشون هست بیاد قبول کنه که ما یک کتابی داریم، یکیشون هست بیاد بگه که آره آقا خدا ما با تو یواشکی توافقای داشتیم، تو راستو پیغمبر گفتی علی رو جانشین خود الله کن، ولی یواشکی ما گفتی که به نزیدش کنار، کی میاد همچه ادعایی بکنه؟ یکی از شما هست که بیاد همچه حرفی بزنه؟ و یا مگر شریکانی دارید؟ شریکانی دارید یعنی چی؟ میگه مگه یه خدای دیگه هست شریک من هست که او به شما یه دستوری داده باشه؟ بگه ما که اتا دستور نمیگیریم، ما خودم یه رئیس داریم، او به ما گفته این خدایی که علی رو منصوب کرده، ما هم به شما میگه که از دیگر شما بذاره سر کار، اون خدا به شما دستور داده، اینجوری به شما گفته، اگر راست گویان شریکان خیش را بیاورند. و باز خدای عز و جل فرمود سوره محمد آیه 24 افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، باید تدبر در قرآن نمی کنند یا بر قلب هاشون قفل خورده، کسی این کارو میکنه معلوم است اهل تدبر در قرآن نیست، قفل خورده بر قلبش، نمیفهمه، حالا نکن جلیل نفهمی اینها رو خدا آخر سر به کجا میرسونه. ادامه داستان مهمتر هستش. از نظر قرآن انسان ها دو گونه هستن، تقسیم رو دقت کنید. چی تقسیم شده تقسیم از نظر قرآن؟ خب حالا قرآن داشت خواسته تقسیم بندی کنه، ما این تقسیم بندی قبول نداریم. تو چه قبول داشته باشی چه قبول نداشته باشی، تقسیم بندی کار کیه؟ کار خالق جهانه، یعنی کاری که کار متخصصه، کار کسی هستش که دقیق میبینه. از دقیق تر کسی نداریم ببینه. او میگه انسان ها، مسلمان ها، انسان ها دو گروه هستن، یا کسانی هستن که اهل قرآن و فکر در قرآن و تدبر در قرآن هستن، و یا قسم دومشون مهر بر قلبشون کرده، هیچ آگاهی از قرآن و محتوا و متن قرآن ندارن، غیر از این نیستش. این خیلی پیام خطرناکی هستش. لذا ما باید از کسایی باشیم که اهل تدبر در قرآن باشیم. عمر، جوانی و استعداد برای این هستش که ما وقتی خواستیم از این دنیا بریم، وارد برزخ شیم، اونجا یکی از مهمترین گردنه‌های برزخ و گردنه‌های قیامت ارتباط اشخاص با قرآن، ارتباطشون با قرآن، که تو قرآن چه ارتباطی داشتید. چون اولین سوالایی که تو میکنن کتاب تو چیه؟ و در معاد گفتیم سوال سوال کتبی نیست، سوال شفاهی هم نیست. وقتی میپرسن کتاب تو چیست، نه کتبی است نه شفاهی است. گفتیم چی هست سوال؟ سوال تکبی نیست اونجا، مثل سوالی که دنیا از جنین میکنه موقع تولد. به جنین میگه چی آوردی؟ کو چشمت، کو دستت، کو قلبت، کو پات، کو مغزت. اما این سوال چجوری معلوم میشه؟ تکفی نیست، کلامی رد و بدل نمیشه. یعنی چی؟ یعنی نظام برزخ تناسب با قرآن میطلبه. یعنی ورود به برزخ قلب سلیم میخواد، چون قرآن فهمود هیچ کس اونجا رستگار نیست، فقط و فقط مگر کسی قلب سلیم داشته باشه. امام علیه السلام حدیث داری میفرماد که فقط اهل قلب سلیم اهل نجات هستن. قلب سلیم، ارکان سلامت قلب، یکیش این است که شخص با قرآن رفیق باشه، ارتباط سالم و خوبی داشته باشه، هم‌آوایی و همخوانی با قرآن داشته باشه شخصیتا. یعنی کسی اهل تدبر در قرآنه، خودش با قرآن وفق داده، با قرآن وفق داده خودش. چرا در قرآن اندیشه نمی کنید؟ یا مگر بر دلها قفل دارند؟ و فرموده مگر خدا بر دل آیه بعدی ام تبع الله علی قلوبهم فهم لا یفقهون، نکنه که خدا مهزده به قلبشون که نمی فهمند. این آیات چجوری حضرت رضا علیه السلام پشت سر هم ردیف میکنه و بعد در آیه بعد می فهمد که و قالوا سمعنا و هم لا يسمع. میگه نفهمی اینها به یه جایی میرسه و رسیده که بگن شنیدیم اما واقعا نمیشنن. خیلی عجیبه آقا، پیغمبر بیا توی قدیر اعلام بکنه آهای مردم، خدا به من دستور داده این علی رو جانشین خودم قرار بدم، بعدم دست میبره بالا دعا میکنه خدایا هر کس یار اینه کمکش کن، هر کس ضد اینه است نابودش کن. خیلی عجیبه ها، آقا بیا تو صحنه و پیغمبر خدا یه حرفو بزنه، علی رو منصوب کنه، بیاد پایین یه آدم نادونی بیاد بهش بگه که آخه این بچه رو چرا برگشتی بالا سر ما. حق حضرت فرماید که بابا این من نگفتم، خدا گفته. میگه خدای این راست میگه، من بی ادب رو خدای اگه این راست میگه سنگت بخورن سر من کشت ببینم. یه سنگ میاد جا در جا میخوره سرش میمیره. همه می صحنه رو دیدن و همه میان میگن چه عمر اولین نفر ابو بکر بخن لک بخن لک یا ابو الحسن اصبحت مولای و مولا کل مؤمن و مؤمنات، مبارک باشه احسن بر تو، تو امروز مولای من، امام من و امام هر مرد و زن مؤمن هستی. بعد گذاشتن پیغمبرش از دنیا رفت، تناب بنداز گردنشو، برو زنشو بکشو، مسیر بر یه جای دیگه. خیلی این حرف عجیب آقا شنیدن. بعد تازه این نبوده که قضیه که کسی فکر کنه که در قدیر مثلا پیغمبر علنی کرده. پیغمبر روز اول که دعوتش رو علنی کرد گفت علی جانشون منه، در طول 23 سال هم گفت، از اینا خصوصی خیلی قول گرفت، قول دادن به پیغمبر. قول دادن که فتنه نکنن. بعد قرآن راجع به اینا چی میگه؟ میگه قالو سمعنا ولا یسمعون. گفتم ما شنیدیم باشه، اما حرف گوش نکردن، اصلا نشنیدن. لا یسمعون یعنی نه، اصلا هیچ، فقط حرف زدن اما تبعیتی در کار نیست. وقت از این بتر میریم کجا؟ ادامه میده ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. میفهمد که بدترین جانداران، بدترین جانوران در نزد خداوند مردم کر و لالن که تعقل نمیکنن. میگه اینا اینجوری بودن، اینا از اولش نسبت پیغمبر کر بودن، کار خودشونو میکردن. تو شخصیت رو توجه بکنی، پیش پیغمبر باشی، پیغمبر هر چی بگی تو از این گوش بگی، از این گوش در کنی، هر چی خدا بگی، هر چی پیغمبر بگی، هر چی آدم بگی. میگه بدترین مخلوق، منفورترین مخلوق نزد خدا یه همچه آدم هایی هست. یه گوششون در هست، یه گوششون در باز. آدم که حرفو کلشون نمیشه، کار خودشون میکنه، میانم و میشنونم و مطالعه میکنم، میشنم یه سرم میخونم، بعدم گریه میکنم، سرشون پایین میندازن، اینجوری جوری هم میکنن، ولی هیچ فایده نداره. آخر سر شب که بینه خونه هم آدم هم میشه گیه است، با زنش، با بچهش، با شریکش، نمیدونم با پدرش، با مادرش، همون بیادب، همون نادونی که بود، بود. متکبر، باد به دماغش میاندازه، باید حرف حق رو میشنه. این اینجوری هست. و بدترین مخلوقات نزد خدا آدم هایی هستن که از سم البخم الذین لا یعقلون، کرها و لاله هایی هستن که اهل تعقل نیست. این مبنای ارزش خدا برده کجا؟ بود روی فکر، روی فهم. لا یعقلون، تعقل نمی کنه. بعد ادامه میده ولو علم الله فیهم خیرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. اگر خداوند در اونها خیلی سراغ داشت به اونها شنوایی میداد، اگر شنوایی هم به اونها میداد، شنوایی هم داشتن، باز روشون به هم یادن جای دیگه میداد، کاری با خدا نداشت. بله کسیشون آقا، تمام کسایی که امام حسن رو تنها گذاشتن، پیغمبر یه زمانی صداشون کرد، بهشون گفت یه زمانی میرسه که این پسر من تو اعلام کرد الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا، اعلام پیغمبر به امامت اینا اعلام کرد، فقط نگفت علی، که گفت حسن و حسین هم امامن، چه قیام کنن چه بنشینن، صلح کنن، قیام نکنن، امامن. بعد گفت فلانی فلانی بیاید اینجا، حسن منو تنها نگذارید. یه زمانی میرسه که گفت نه یا رسول الله. جالب بود وقتی علی علیه السلام به اینا میگفتش که پیغمبر از شما فلان روز فلان روز فلان جا فلان جا فلان جا خصوصی صحبت کرد، عهد نگرفت باهاتون، گفتن یادمون نمیاد، من یادم نمیاد. عایشه، عایشه یاد نمیاد، داشت میسوخ، یادش میومد، گریه هم میکرد، ولی گفت نه من یادم نمیاد پیغمبر من گفته که تو این فتنه ها رو بعد از من میکنه، همه پیغمبر بهش گفته، یادم نیست. از مجتبی علیه السلام فلان، یه پیغمبر با تو نبود اون روز با هم بودیم، یادم نمیاد. من برای همین میگه اگه به اینا شنوایی میدادیم بازم خوش میکردن میرفتن سجده. اینا همون هم شنوایی داشتن، تازه انقدر داشتن که پیغمبر باشون حرف بزنن. از این بدتر، از این بدتر کار انسان به چه سقوطی میکشه. نگیم اینا مال عمر و ابوبکر بودا، ما هم خودمون همینجور هستیم. هم قالو سمعنا و اسینا، اسمی به اینجا میرسه دیگه، سمعنا
و عصبی. شنیدیم نافرمانی میکنیم.
بله گفتید نمیخواییم،
گفتید نمیخواییم.
همشون همینطور بوده. معاویه میگه وقتی حجر ابن عدی رو به شهادت میرسونه چقدر خودش گریه میکنه، میگه این حجر وای بر من از خود. خودش داره میگه گریه میکنه، میگه من چه بدبختی دارم بعدها با این قصدی که کردم. ولی این میشنه عمل نمیکنه، دور ادامه میکنه، جنایت ادامه میکنه.
عمر در بستر مرگ افتاده، میدونی داره کجا میره دیگه، خودش میدونه داره کجا میره. شما حالتای این رو که خودشون نقل کرده موقع مردنش و حرفایی که زده خیلی تکون دهنده است، اعترافاتی که کرده. یه جا میگه که بابا من دارم تعاقاتم تمام شد، بید علیه که بیاد صداش کنید بیاد بچه من از این عذاب نجات پیدا کنه. چون میفهمه داره کجا میره. عذاب هم که اینجوری نیست که بگونم اونور برزخ، طلوع آدمی که میخواد بره سمت برزخ شروع میشه فشارا، همه چیز یواش یواش یاد آدم میاد، همه جنایتایی که کرده. باب همینطور هست، ما اون امشب شب آخرمون تمام چیزایی که فراموش کردیم راحت یادمون میاد. زمیر میاد بالا سرش خوابیده، میگه علی من خیلی بد ظلم کردن، قصد کردیم، حق تو بود خلافت. میگه توافق چیز بود، میگه اعتراف میکنه، میگه ما توافق کرده بودیم دیگه نذاریم اینجوری شه تو برسیم، ما قبلا دیگه با هم با رفقا دیگه توافق همون کرده بودیم، چه میکردیم چه نکردیم، بیا ببخش، بیا ببخش، نذار ما اینجوری بریم اون طرف. از زنی میفرماد که باشه به یه شرط، همین اعترافات جدید مردم هم بگو روی عزیزت مردم نرن به اون سمت، جلوی فتنه گرفته بشه. همینجور خوابیده زیر پتو، زیر لحافی پتوی هست، میگه به مردم بگم اشتباه کردم، میکشه رو سرش، میگه النار ولل آر، میرم جهنم. اما آرش اعتراف رو نمی کنم، ننگ اعتراف رو قبول نمی کنم، من بیام اعتراف کنم که اشتباه کردم. النار وللآر، جهنم رو تحمل میکنم اما که بیام اعتراف کنم اشتباه کردم جلو مردم نه. خودت اگه بخواد به خود هم میگن دیگه، یعنی به کسی نمیگن. یعنی چی؟ یعنی اون قول قراری که گذاشتیم که نذاریم شما بیایید بالا سر جای خودش هست، نمیخوایم بعد از اینم شما سر باشید، براتون چیدیم بعد از خودونم مشخص کردیم کیا بیان بالا. فیلم از خرابازی، یعنی همین هم که دارم به تو میگم فیلمه، یعنی انگار خدا نمیبینه، انگار ملائکه نمیبینن، انگار علی یه بچه هست که مثلا بیاد میدونستن از علی چقدر رحیم هستش، چقدر رحمان و مهربان هست. یک لحظه اون اینا ایمان نمیبینه، یه لحظه قالو سمعنا و عصینا، حالا به اینجا میرسه. بله میدونم تو رساله خوندم آقا طلا حرامه نکن دستت، بله شنیدم گفتم، بله خیلی به همون تذکر دارید، خیلی راحت انقلاب پوست کلو. آقا این نوار داری گوش میکنی، میدونی الان محرم سفر عزاش، اصلا میدونی این حرامه؟ این نمیدونه حرامه؟ قرآن میگه میگن قالو سمعنا و عصینا، چه دیگه کی گفته حرامه؟ این با یک کلمه خودشون راحت میکنه، اون همه مراجعه گفتن حرامه، جواب شما کی گفته؟ هزار تا حدیث داری با کلمه کی گفته که خود رو راحت بکنی، کی گفته؟ میخوام بگم این نکبت هایی که الان ماده نستاده اونا میگیم با این نکبت ها دوچار شده، خود ما هم زیاد داریم توی زندگی، اینقدر خبر داریم جنایت خودمون داریم عمل میکنیم، این قبلیم روش های غلط داریم میریم داریم میریم میریم اصرار داریم ادامه بده. سمعنا، میشنویم، میدونیم، اما و اصحینا قبول نمی کنیم، زیر بار نمیریم. آفینه های آدم هایی که این حرف بازن آدم ها بودن یه دوم داشتن 10 متر شاخهایی داشتن 15 متر، نه مثل ما بودن. آمون مرجع تقلیدی که تصمیم میره آدم بکشه، مرجع تقلیدی که تصمیم آدم بکشه، آدم کشه، آدم کشه رو پناه داده. آدم کشه اعتراف کرد ما کیا رو کشتیم. نه تو اشتباه بکشتی، نکشتی، تو خیلی پسر نازی هست. یه با خودم کشتم. نه سمعنا و اطعنا تو یاد داری ترا ماشون خدا نکنم بیوتو دنده لجبازی با خدا، در واقع دنده لجبازی به خودش میفته. همش بر این احسنتم احسنتم به انفسکم و این اسعتم فلها، اگر خوب بکنید به خودتون خوب کردید و اگر بد کردید به خودتون بد کردید. این قانون خلقت هستش. بعد حضرت اینا رو به این شکل برد زیر سوال که اینا به این وضعیت رسوندن قضیه رو و یه همچین شخصیتی هستن، بعد می فرماید بله هوه، بله که این مقام امامت، یه آیه دیگه انتخاب میکنه، فضل الله یعطیه من یشاء و الله ذو الفضل العظیم. این منصب امامت اکتسابی نیست که بگم آقا من هم میخوام امام شم، میخوام هم رقابت بکنم، بلکه فضلیست که از خدا، فضلیست از خدا که به هر کس خواهد میدهد. هر کس خدا رو بخواد به اون میده، خدا بهتر میدونه. اللهو شما میگه آسا این شد امام، ما نشدیم امام. خب خدا با تو به درگشتگی داشته؟ نه. اللهو اعلم و حیث یجعل و رسالت، خدا خودش بهتر میدونه چه کسی رو امام قرار بده. به خدا تو ایرادت به خداست، در واقع ایرادت به امام نیست. تو درسته به امام حسادت داری میکنی که چرا او امام من الان نیستن، ولی مشکل تو توحید عزیزم، تو با خدا مشکل داری. تا خدا رو قبول کرده بودی به حکمت و سبحان الله هایی که گفتی یه دونش راست بود. سبحان الله یعنی خدا کار عبث نمی کنه، منزه هست از یه کار اشتباه و عبث و نابجا انجام بده. بعد میگه که خب چرا ما نشدیم، همین که گفتی چرا، یعنی غلط داری میگی. سبحان الله، سبحان الله تام قلابی هستش، قبول کردی که سبحان الله، یعنی از خدا هیچ فعل نامناسب و ضعیفی و نادرستی صادر نمیشه دیگه، چرا به خدا گیر میدی؟ اللهو، خدا چند بار در قرآن کلمه تذکر داده این جمله رو، اللهو یعلم حیث یجعل رسالته، خدا بهتر میدونه، خدا بهتر میدونه که رسالت خودش در کدوم خاندان قرار بده، به چه شخصیتی امامت و رسالت بده. خدا اینجور داده سمعن و طاعت. پس چگونه ایشان را رسد که امام انتخاب کنند، در صورتی که امام عالمی است که نادانی ندارد. یعنی امام شأنش اینه، باید شخصیت امام نادانی درش نباشه. علتش هم توضیح دادیم ها، چون ماها آدمای مهم، ما موجودات مهمی هستیم. بنده نمیتونم از خدا بپذیرم که یه نفری رو برای من رهبر انتخاب بکنه که وقتی برم در خونش بیام فداکارو بکنم بگه نمیدونم، بلد نیستم، معنا نداره، چون خدا اونو به عنوان نماینده تام خودش داره به من معرفی میکنه، به عنوان مظهر خودش داره به من معرفی میکنه. یعنی بنده من اگر میخواستم تجلی کنم و تجلی کردم، کامل اومدم در قالب پیغمبر، در جسم پیغمبر، در به این صورت با تو دارم صحبت میکنم، دیگه نمیتونم به پیغمبر بگم که پیغمبر اصلا پذیرفته نیستم، پیغمبر بگم من بلد نیستم، نمیتونم. باید سوال برای جواب بده، امام عالمیست که نادانی نداره. یکی میتونه تشخیص بدم تو شخصی رو؟ یکی مردم میتونه تشخیص بده تو شخصی رو؟ وقتی بگه عالم نیست که نادانی نداره، یعنی در تمام رشته های علوم هر چی بپرسی جواب میده. خود امیرالمومنین علیه السلام فرمود سلونی قبل ان تفقدونی، هر چی میخواد از من سوال بکنه. من به راههای آسمان واردتر هستم تا راههای زمین، از هر چه دلتون میخواد بپرسید. ادعا کرده وایسته پای منبر. خب حالا من میخوام یه شخصیت امتحان کنم، اگه من میخوام یه شخصیت انتخاب کنم، خودم باید تمام رشته های علوم بلد باشم تا بدونم این اون هست یا نه. الان ما میتونیم تشخیص بدیم که کدوم یکی از شما دندون پزشکی؟ یکی علاقه داره بگه آقا من الان پزشکم، یکی آقا من روان پزشکم، یکی من جامعه شناسم. حالا دو تا کتاب هم خونده باشه، یک دوره کاردانی هم توی دندان پزشکی رفته خود یاد گرفته، ولی ما میتونیم بفهمیم واقعا دندان پزشکی یا نه؟ چقدر ما باید مسلط باشیم تا بفهمیم که دندان پزشکی خبره‌ای هست یا نه؟ علممون از اون چی باشه؟ بیشتر باشه. لذا فقط خداست که علمش از امام بیشتر است و میتونه امام رو انتخاب بکنه. پایین تر از امام که نمیتونه امام رو انتخاب بکنه. بعد ببینیم آقا رأی گیریه، احترام بذاریم مردم، دموکراسی، رأی برن بدن کی امام بشه، کی رهبر بشه. مگه میتونن مردم این کارو کنن؟ این کار کار تخصصی نیست اصلا. مثل الان مثلا بیان ما رو دعوت کنن همین الان بگن که آقایون بهتون یکی رو توی جواب میدیم، ما بیایید برید اینجا الان تو مسجد رأی بدید ببینیم که از میون این ده نفر آقا کدومشون جراح مغز هستن، انتخاب کنیم کدومشون بیشتر از بقیه میفهمن. آقا کدوم تخصص داریم بیم تخصص بیدیم کنیم جراح مغز هستن؟ بگه آقا ما چه میدونیم؟ اونا میگن ای شما نگید ما نمیدونیم، این جسارت هست محضر شما، شما خیلی میفهمید، شما انسانید، شما خلیفت الله در این بذارید هندونه جو بقل ما. خب از دباس ما میفهمید کدومشون جراح هستن؟ اونایی که طرف بریه مردم میکنند و به صلاح از این حربه به نام دموکراسی و اینا، همه شما تحمیق مردم، میخوام مردم احمق کنن و استحمار مردمه، سعی کردن مردم جایی میتونن برن رأی بدن که شعاع بینششون به شعاع بینش و اطلاعاتشون بخوره. بگه ما میتونیم، بله ما میتونیم بریم تشخیص بدیم، مطالعه کنیم، فکر کنیم گذشته طرف و آینده طرف و بگیم که بله حالا این مثلا بله نگاهش رو میکنیم میارزه مثلا اینو بفرستیمش مثلا بره رو صندلی قرمز مجلس بشینه، بره تو شورای شهر بشینه، بره جمهور ما بشه، بره کی بشه. اما وقتی قرار شد امام رو انتخاب بکنیم که شوخی بردار نیستش که، تخصص میخواد، ما هیچ کدوم نداریم تخصص. ولی فقیر رو بخواییم انتخاب کنیم تو بوق و شهرها کردن بیاد ولی فقیر رو رأی گیری بکنیم مردم ادخواه. آخه مردم که نیمه ولی فقیر رو تسته، ولی فقیر قید داره، مثل جراح مثلا مغزه قید داره. حتی که جراح مغز یعنی باید دو تا تخصص داشته باشه و بتونی نفر امتحان کنه، هم جراحی هم چی؟ هم مغز شناس باشه، جراحی مغز کار کرده باشه. وقتی میگید ولی فقیه، ولایت یه تخصص میخواد، فقیه چی میخواید بگید؟ اصلا کاری با ولایتش نداریم، اصلا با مقایل ولایت که باید اشتا باشه. ولی شما این فقیه، فقیه متخصص فقه چی میتونه تعیین بکنه؟ کسی مجتهد باشه، متخصص فقه باشه، بعد بگه آقا متخصص فقه میتونی که آقا فقیه هست شد نه. بعد میگن که دست خبرگان، این گناه، این دست، این اهانت مردم است که خبرگان بیان انتخاب کنن رهبر رو. مردم رأی گیری بنذید، همه مردم رأی بدن، مردم آزادن خودشون رهبرشون انتخاب کنن. نه آزاد نیستن، کدوم عقل میگه مردم آزادن؟ خود مردم همچین حرفی رو قبول میکنن؟ مردم در دندونپزشکشون هم نمیتونن انتخاب بکنن، نمیتونن تشخیص بدن، تخصص میخواد. فردا آقای پاپیونی و کرواتی از آمریکا پای میشه ریشتراش میاد اینجا میشینه، منم فقیه هم. در این صد میگفتش که فقه، من فقاهتم از امام بیشتر هستش، من فقیه تر هستم، من تخصصم بالاتر هستش. و یکی باید گفت آقا منم فقیه هم. با چه مبنا میخوام بسنجیمش؟ منم با چه مبنا بسنجیم آقا الان ما ادعا کرد منم فقه خوندم، با چه مبنا میخوام بسنجیمش این فقه خونده؟ شما اگه کسی الان رفته باشه مذهب زده باشه دروغی، مذهب زده باشه جراحی نمیدونم مثلا از پانسومان هستن، یه پانسومانی تزریقات اگه بدونید نداره تخصص چجوری چه رفتاری باش میکنید؟ اگه آمپول زده بزنه اشتباه یه نفر بکشه شما چی میگید؟ میگید فصل مملکت صاحب نداره یا اصلا کسی نیست بیاد نظارت کنه؟ اینا واقعا تخصص دارن و ندارن؟ سر یه آمپول زده مال قاضی اسم قبول بکنه خودو به غیر متخصص بشه. لذا خوب توجه بکنید که مغلطه او نکنن به اسم مردم دوستی و دموکراسی و حرفا. امام عالمی است که نادانی ندارد، یعنی کسی نمیتونه انتخابش بکنه. وقتی یه عالمی است که اساسا هیچ جا جهالت برش راه نداره، کسی میتونه اینو بشناسه که خود او هم یه عالم باشه که هیچ نادانی نداشته باشه، خدا متخصص کامل باشه که امام رو بشناسه. سرپرستی است که عقب نشینی ندارد، قانون قدس و پاکی و طاعت و زهد و علم و عبادت است. دعوت پیغمبر به او اختصاص دارد، از نژاد پاک فاطمه بتول است، در دودمانش جای طعن و سرزنشی نیست و هیچ شریف نژادی به او نرسد. پس تا اینجا ایشالا بقیه صفات امام رو برای جلسه بعد در خدمتون هستیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.